ایستگاه بعد استودیو 8.
استودیو 8.
به نام خدا. سلام علیکم. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش اومدین به استودیوی خودتون. صفا بردین، خیلی خیلی دلمون براتون تنگ شده بود. چه عصر دلنشینی، چه تابستون گرمی. میگن که خوشا تابستان و سرگرمی های بیمثالش، خداوندا نگه دار از کسالش. خوب بود؟ خوشتون اومد. اینجا منظور از کسالش همون کسل شدن کسالت و اینا بود. بعد حرف تیب قرینه حذف شده بود که یکم قشنگ تر بشه. بله؟ میپرسن به قرینه چی حذف شده بود؟ بگذاریم، نگم براتون. چه خبره امروز تو استودیو 8؟ بریم. آقای محمودی قرار به مون فیلم معرفی کنه. چه فیلمی؟
رئیس جمهوری اینک به جایگاه میرسند. آلبرت دست میدن.
پیامک اشتباهی تامین اجتماعی به هنرمندان چرا و چگونه؟ گفتگوی جنجالی مدیر صندوق ارتباطی هنر، اعتباری هنر با مدیر خانه تئاتر.
خب بیمه تامین اجتماعی اشتباه کرد.
با موسیقی تلفیقی آشنا میشین در ریتم استودیو 8.
که تلفیقی از اشعار مولانا و موسیقی ایرانی و قطعات باخ بود، اتفاق جدیدی رو در موسیقی ایرانی رقم زد.
رونمایی از استعداد خوانندگی کوروش تهامی در وبگردی استودیو 8.
من از اون نگاهات میترسم.
مرور بر زندگی زنده‌یاد خسرو شکیبایی به مناسبت سالگرد درگذشتش.
پوریا شکیبایی در مصاحبه‌ای از علاقه پدرش به بازیگر شدن خودش گفته بود.
یک سفر اکتشافی در سایت رادیو نمایش همراه با هم دیگه. یک ایده ناب داریم برای سرگرم کردن بچه ها.
خودمون میتونیم توی خونه بچه ها رو سرگرم کنیم.
و بالاخره اخبار مهم دنیای فرهنگ و هنر امروز رو با هم میشنویم.
خان خوشناسی سلام.
چی؟
سلام خان خوشناسی.
من نمیفهمم چی میگی.
یه لست. ای بابا، میگم خانم خوشناسی سلام.
ای چرا ماسکتو به هم داری؟ بزن ماسکتو. سری ماسکتو بزن.
باشه گذاشتم.
خب بفهمید حالا.
آخه ماسک بزنم معلوم نیست چی میگم.
شما که بدون ماسک حرف نزن، استودیو آلوده میشه. چرا اینقدر پیچیدش میکنی؟ ماسکتو کج گذاشتی؟ درستش کن؟ بذار؟ آها، آفرین. حالا یه نفس عمیق بکش، یه نفس دیگه. آها، حالا راحت حرفتو بزن ببینم چی میگی.
خب میخوام بگم که یکم پول داریم بهم قرض بدین.
چی؟
یکم پول داریم بهم قرض
بدین. این با ماسک هم قشنگ میتونی حرف بزنی. ولی ببین یه بار دیگه بگو چی گفتی.
میگم پول دارین یه خورده بهم دستی قرض بدین؟
وای باز شروع شد. دیگه پول برای چه کاری میخوای ها؟
راستشو بخوام میخوام ماشین بابا بزرگم وردارم ببرم موتورشو ارتقا بدم. میخواییم بریم تو مسابقات.
ماشین پدر بزرگ خدا بیامرز تو با. مگه هنوز کار میکنه اون ماشین؟ ببینم اسخات مسخات
نه بابا، اسخات کجا بود؟ دیروز از گاراژ رفتم آوردمش بیرون، یه برقی بهش انداختم، نمیدونی چه عروسکی شده.
آها.
فقط مشکلش اینه که یه خورده زور نداره واسه مسابقات.
بعد شما از کی تا حالا تو مسابقات اتومبیل رانی شرکت میکرد که ما خبر نداشتیم؟
از وقتی که تابستون کرونایی شد و همه تفریحاتو بستن.
خب همین دیگه. کدوم مسابقاتی الان داره برگزار میشه که تو میخوای شرکت کنی؟ نه بگو ببینم.
مسابقات محلی سرعت تو اتوبان دم خونمون.
چی؟
مسابقات محلی سرعت تو اتوبان دم خونمون.
عجب عجب عجب. خب بعد فکر نمی کنی که این کارا کارایی که خیلی خیلی خطرناکه؟
چی کار کنیم؟ خب همه جا تحصیل خانم، هیچ چی نیست دیگه. من چقدر فیلم ببینم آخه؟ یا کنی چشام ضعیف شده، هیچ جا رو نمی بینم.
آها، هر چقدر هم حوصله سر رفته باشه نباید از این کارای خطرناک غیر قانونی انجام بدی آقا.
خطرناک نیستش که، هیجان انگیزه. هر کی هم تو ماشین خودشه. کرونا نمیگیریم دیگه.
کرونا نمیگیرین، ولی جون مردم رو تو خیابون به خطر میندازین که این بدتره.
خب شما به ما بگین ما چجوری تابستون خوش بگذرونیم؟ ما چهار تا جوونیم، یکم از یکی مثبت‌تر مثل من.
عجب.
شما به ما راهکار بدین تو این تعطیل کرونا بگی چیکار کنیم.
شما چه تا جوون باشین، من چه میدونم؟ هر کسی باید راهکار مناسب با روحیات خودشو پیدا کنه دیگه، بعد خودشو سرگرم کنه. فقط اینو بدون من پول ندارم اصلا. اگرم داشتم اصلا به شما پول نمیدادم. اون ماشین پدر بزرگ خدا بیامرزت هم برگردون تو گاراژ، تنش رو تو قبر نلرزون لطفا.
خانم اگه پول ندید من میرم با همین ماشین داغون مسابقه میدم، بعد ماشین که ترکید خونم میفته گردن کی؟ گردن شما.
چطوری گردن من بیفته؟ من چی کارم اصلا؟ نه از این کارو نکن که جونت هم از دست ندی، جون چهار نفر دیگرم نگیری. ای بابا
چی کار کنم؟ تابستون فصل شادی و خنده کو اینجوریه؟ نمیشه که همه جا تعطیله.
این دیگه مشکل خودت، مگه من باید مشکل تو رو حل کنم؟ خانم
حالا که
جوونا رو من
با ماشین که رفتم تو
من خودم الان پول ندارم.
پوش دیونه جون تا دل دریاست، جای دیونه اوج ابراست، دیپونه میخنده چشماش میبنده تا این که یه روز این دنیای یه دنده بخنده بخنده بخنده. درست دنیای دندگی میکنه و یادم یه بار زندگی میکنه. بخنده رو شکم کن دنیا رو تو آدم، برو جلو نه یا عقب نه یا قدم نه یا وجب. این قانون دنیاست پس قانون رو اشناس. بخونیم حالت و واکنه چشمت رو ببن. ده 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 رفیق ده نشو. ده 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 رفیق ده بخن. بیا و هم آواز بخونیم حالت و واکنه چشمت رو ببن.
واقعا تابستون عجیب غریبی شده ها. هیچ کس فکر نمی‌کرد کرونا تا تابستون هم ادامه پیدا کنه. اصلا همه منتظر بودیم تابستون بشه گرمای هوا کرونا رو از پا در بیاره، بعد ما دیگه قشنگ بتونیم به برنامه‌مون برسیم، ولی نشد متاسفانه. الان یکی باید جدی این صدرا رو بگیره، چون تابستونه و دنبال شادی و خنده و هیجانه، بعد دست به کاری خطرناک و غیرقانونی می‌زنه که هم واسه خودش خطرناکه هم واسه بقیه. شما چی میگین؟ حق داره صدرا؟ چی کار میتونه بکنه برای اینکه سرگرم بشه تو این تابستون کرونایی که همه جا تعطیله؟ همه فیلم ها رو دیده؟ کتاب بخونم نیست؟ اصلا لطفا از این پیشنهادا بهش ندین. اما خب بعدم نیست، شما اگه پیشنهاد بهتری داشته باشین میتونین به خودش زنگ بزنین. 33 91 41 42 اصلا خط استودیو 8 مال خودشه، متعلق به خودشه. اگر هم نمیخواییم با صدر رو حرف بزنین 3075 به من پیامک بزنید و ایده بدید برای سرگرمی در یک تابستان کرونایی. بعضیا برای سرگرمی یه چیز بگم، تو مسابقه های رادیوی شرکت میکنن. مثلا همین مسابقه یه روی موج نمایش خودمون دیگه، هر روز پخش میشه، کلی هم طرفدار و مخاطب داره، هر روزم جایزه میدیم و خیلی 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 جذاب به تعداد شما اضافه میکنه. شما اینکه شرکت کردی، شما اینکه اصلا تا الان منتظر جوابی. چشم، شما الان دیگه پیامک ندین، ما الان جواب مسابقه رو میدیم، برید دنبال کارتون دیگه، نشینید پای استودیو 8. شاده که درست گفته باشین جایزه مال شما باشه، شما نه اون بغل دستی، جایزه مال اون یکی.
دوستان عزیز رادیو نمایش، از شما پرسیده بودیم نظریه تئاتر خشونت توسط چه کسی مطرح گردیده است؟ 1. آنتونین آرتو، 2. ستانیسلافسکی، 3. برتولت برشت، 4. پیسکاتور. و اما پاسخ صحیح پرسش امروز گزینه شماره 1. آنتونین آرتو یکی از اولین نظریه پردازان جنبش سورئالیسم و از بزرگترین نظریه پردازان تئاتر در دهه 1930 است و ایده و اصطلاح تئاتر مشقت یا خشونت یا تئاتر بی‌رحم از ابتکارات اوست. وی کتاب ارزشمندی به نام تئاتر و همزادش در این زمینه دارد. شما میتونین هر شب ساعت 20 از سایت رادیو نمایش نام برنده مسابقه رو مشاهده کنین. نشونی ما رادیو نمایش .ir.
خب خدمت شما عرض کنم که بعضی کلن با مجازی شدن و تماسای تصویری و ارتباطات مجازی و جشنواره های مجازی مشکل دارن. هنوزم که هنوزه، بعد از شما دوری و تنهایی نخواستن قبول کنن که استفاده از فضای مجازی تو این دور زمانه چیه؟ اجتناب ناپذیره. بعضی هم دارن استفاده میکنن ولی تای دلشون هنوز خورده برده دارن با این فضای مجازی. بعضی هم نه تنها تای دلشون خورده برده دارن، بلکه اینو با صدای بلند اعلام میکنن که هنر مجازی بشو نیست، دست از سر هنر بردارید، سعی نکنین هنر رو مجازی کنین. آخه شما یه لحظه آروم باشین دوست عزیز، شما یه لحظه آروم باشین، من خدمتتون عرض کنم. ببینین، شما خبر دارین که همین چند وقت پیش، بله، ایران یک جشنواره بین‌المللی مجازی تئاتر عروسکی برگزار کرد؟ نه، خبر دارین؟ خب جونم عرضون بگی که همین امروز خبرش در اومده که این جشنواره بین‌المللی مجازی تئاتر عروسکی ما تو دنیا حسابی سر و صدا کرده، هنرمندای دنیا حسابی ازش استقبال کردن. من این حرفا رو از خودم نمیگم، آقای بهرام بهبهانی هنرمند تئاتر عروسکی و مدرس نمایش عروسکی در دانشگاه تهران سوره و مدرس رشته بازیگری و کارگردانی در دانشگاه علمی کاربردی، ایشون میگن که در ضمن مشاور و پیشنهاد دهنده برگزاری این جشنواره هم ایشون بودن. آقای بهبهانی گفته دیگه نوبتی هم باشه، نوبت جولان دادن تئاتر عروسکی است، اونم از نوع مجازیش. همه برن کنار، برین کنار، مجازی نشین.
در پست ها و هشتگ ها چی میگذره؟ خبرهای خاص دنیای هنر در وبگردی استدیو 8. یک تا ناصر از انتخاب فیلم ها و بازیگری میگه.
اولین چیزی که همچنان وقتی کاری بهم پیشنهاد میشه در موردش حرف میزنم فیلم هم است. اصولا نقشی رو که دوست نداشته باشم اگرم بازی کنم بد بازی میکنم. هر روزی که اضافه میشه به فیلم برداری حجم زیادی از هزینه رو باید متحمل بشن عوامل تولید، یه ذره آدم ها وقت کمتری داشته باشن که بخوان برن سراغ این جزئیات و ریزکاری ها. یعنی الان دیگه هر کی هم اگه بلده بعد خودش از قبل به همه این چیزا فکر کنه دیگه، فرصت این که حالا کارگردان بخواد بگه که 800 ما بحث کنیم که ببینیم چه اتفاقی میفته.
کارگردان نه فرصت داره نه سرمایه اجازه فرصت.
بله،
چند روز پیش در فضای مجازی گفتگویی با محمد یعقوبی صورت گرفته. بخشی از این گفتگو رو بشنویم.
من اصلا مطمئن نیستم که مردم با هنر قهر باشن که بخوایم آشتیشون بدیم. اگه احیانا یه تعداد قابل توجهی نمیان ببینن میتونه بخش مهمی اشکال خودمون باشه، اشکال نه فقط هنرمندا، کل سیستم. خب وقتی کارهایی که ما کردیم بیشترشون استقبال خوب بوده، دلیلش پیش خودم اینه که فکر میکنم من هر وقت باسم کاری بکنم میکنی با خودمون گفتیم اگه ما تماشاگر بودیم نیاز داشتیم چه تئاتری ببینیم، بنابراین میریم سراغ همون تئاتر. بعد البته مثلا مثلا یه چیز کلیتری رو بگم، ما میگیم تئاتر برای مردم، یه جوری میگیم انگار ما یه جای جدایی، مردم جای دیگه، ما خودمون جزء مردمیم دیگه، ما بخشی از اون مردمیم، ما خودمون هم تئاتر میبینیم، ما خودمون فیلم داریم میبینیم. خود عجیبه که وقتی داریم میخوایم بسازیم فراموش کنیم تم به هر کاری بدیم، مشکل از اینجا خواهد بود.
و در پایان در مصاحبه اخیر کوروش طهامی از استعداد خوانندگیش رو نمایی کرده.
دیجایی کسی میخوندی تو فیلم؟
نه لب اون مثلا نمیزد اون که من به جاش بخونم، صدای این شخصیت رو میشه،
صدای اون شخصیت.
و جناب شکیبایی توی فیلم توی اون قسمت دنبال اون صدا میگشتن که این پسر رو پیدا کنن. بخواهد هم از توف در کینه من، چو بیند که خاکست بالینه من.
چرا خواننده نشدی؟
پیش از اینکه وارد دنیای بازیگری بشم با موسیقی خیلی مانوس بودم و دورهای مختلف رو طی کردم. ساز هم می‌زدم، سازهای کوبه‌ای، تنبک و دف سازهای تخصصیم هستش. در واقع یه جوری خیلی خودمونی هم بخوام بگم خیلی ما خوره بودیم اون موقع، یعنی اصلا لحظه ای نبود که کار نکنیم.
من از اون چشات میترسم، من از اون نگات میترسم، از اون دوتا چشم سیاد میترسم، 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 آی به خدا میترسم.
تشکر از این که در این وبگردی همراه بودید.
شما اگه شنونده و پایه ثابت رادیو نمایش باشین امکان نداره تا حالا به سایت ما سر نزده باشین، ولی میدونستیم که سایت ما به نشانی رادیو نمایش نقطه آی آر فقط یه سایت ساده نیست. من فقط یه چشمشو میگم براتون، دیگه بقیهشو چی نگم براتون، خودتون برین کشف کنید. شما که دلتون میخواد نمایش های مورد علاقتون رو یه بار دیگه بشنوین، اصلا دلتون میخواد نمایشی که خوشتون اومده رو برای یه نفر بفرستین که اونم بشنوه، ما براتون یه پیشنهاد ویژه داریم. در نشانی ما یعنی رادیو نمایش نقطه آی آر شما میتونید آرشیو همه، تاکید میکنم، همه برنامه ها و نمایش های پخش شده و در حال پخش از رادیو نمایش رو بشنوید و دانلود کنید. دیگه از سایت یه شبکه رادیویی چه توقعی دارین؟ شما توقعاتتون رو بفرمایید، ما براتون برآورده میکنیم. این سایت اینه گوله چراغ جادو میمونه، فقط به جای آرزو توقع برآورده میکنه. بعضی ها پیامک زدن پرسیدن که ما توقعاتمون رو چجوری به سایت بگیم. الان خدمتون عرض میکنم، شما وارد صفحه برنامه استودیو 8 که بشین یه قسمتی هست نوشته صفحه تعامل با برنامه، رنگش هم قرمزه، قشنگ و وسط معلومه. روی اون قسمت که کلیک کنید، الان من دارم میبینم جلو، وارد دنیای شگفت‌انگیز تعامل با استودیو 8 میشین. خیلی جالبه، از اونجا میتونین از متن گرفته تا فایل تصویری و صوتی و خودش از هر طریقی که فکرشو بکنین با ما در ارتباط باشین. یه سوال امروز داریم. همونطور که توی برنامه هم شنیدین، این آقا صدرا جوانه دیگه، توی این تابستون کرونایی به دنبال شادی و هیجان خنده است و شما بهش بگین که چه پیشنهادی میدین برای این که سرگرم بشه. اهل کتاب خوندن که زیاد نیست، فیلم‌ها هم که دیده، یه پیشنهاد جدید اگر براش پیشنهاد دارین لطفاً 33914142 و اگر نمیخواید باش حرف بزنید به من پیامک بزنید، لطف کنید 30075 یک ایده ناب برای سرگرم شدن در یک تابستان کرونایی. آقا رضا از قم نوشتن تابستون اسمش روشه، روزای تعطیل گرم چیکار میکنن؟ اونم وقتی کرونا باشه چیکار میکنن؟ الان خدمتتون عرض میکنم، استراحت میکنن زیر سرمای مطبوع کولر که میشه بهترین سرگرمی ما. پس خانم از تهران نوشتن که پیشنهاد میکنم تو تابستون کرونا یه استودیو 8 گوش بدین همراه با یک عصرانه توپل با ژانگولر بازی آقا صدرا سرگرم میشین. عجب عجب تخصص پیدا کردن آقا صدرا، طرفدار پیدا کردن، مخاطب پیدا کردن، خوب بازیگر شدن. بله ولی این پیشنهاد خوبیه، متشکرم. شما عرض کنم که همه امروز به فکر سرگرم کردن صدران، یه نفر به فکر بچه های طفل معصوم بیچاره نیست که تو خونه موندن، نه جایی بازی برن تفریح کنن، نه کسی رو میتونن ببینن که باش بازی کنن. شما که بچه داری، شما که دارین بچه دار میشین، شما که بچه هاتون بچه دارن، شما که آشناهاتون بچه دارن، اصلا نگران نباشین. استدیو 8 برای تابستون بچه های شما هم برنامه های ویژه داره. ما چیکار کنیم؟ به فکر همه هستیم از 0 تا 100 سال.
سلام مامانا، سلام باباها و سلام به همه کسایی که به نوعی این روزها با کودکان در ارتباطن. این تابستون رو بیشتر کنار بچه ها باشیم. تابستونی که به خاطر شرایط موجود مجبوریم اونها رو توی خونه نگه داریم و مثل هر سال نمیتونیم اونها رو به کلاسای جذابی بفرستیم که مربی های دلسوزی داشتن و برای سرگرمی اونها سنگ تموم میذاشتن. پس بهتر امسال کمی ابتکار عمل به خرج بدیم و با خلاقیت و افزایش آگاهیمون راه‌های جدید و جذابی رو امتحان کنیم که خودمون میتونیم توی خونه بچه‌ها رو سرگرم کنیم. من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش‌ها و مهارت‌های زندگی، بازی، قصه‌گویی و نمایش خلاق. از امروز با شما هستم با یه ایده برای سرگرمی مفید بچه‌ها، برای بیشتر در کنار بچه‌ها بودن. با همون همراه باشید. ببینم آخرین باری که برای بچه‌ها کتاب خوندین کی بوده؟ یادتونه که اسم کتاب چی بوده؟ اصلا یادتونه که اون کتاب رو بر چه اساسی انتخاب کردین و خریدین؟ از کجا خریدین؟ و اینکه آیا گروه سنی اون کتاب با کودک شما مناسب بوده؟ اصلا شما میدونین که کتاب‌های با کیفیت و بی کیفیت کودکان با هم دیگه فرق دارن و هر کتابی که عنوان کودکانه داره رو نمیتونیم به عنوان کتاب کودک برای بچه‌ها انتخاب کنیم؟ امروز میخوام کمی راجع به کتابا حرف بزنم. هیچ چیزی به اندازه کتابها نمیتونه به بچه‌ها آگاهی بده و توی رشد اونا مؤثر باشه. ما با یک کتاب میتونیم کلی فعالیت انجام بدیم، اما در گام اول و به عنوان پیشنهاد اول میخوام بهتون بگم که برای بچه‌ها کتاب با کیفیت بخرید. خب شاید سوال پیش بیاد که چطور میتونیم یک کتاب با کیفیت رو از یک کتاب بی کیفیت تشخیص بدیم. من چند تا راه حل رو بهتون میگم. اولین ویژگی کتابای بیکیفیت اینه که جلد و تصویرگری خوبی ندارن. معمولا انیمیشنایی که سالها پیش از شبکه‌های مختلف پخش شدن رو به عنوان جلد روی کتابها میچسبونن. اما کتابای با کیفیت تصویرگرای حرفه‌ای دارن که طرح‌هایی رو مناسب با گروه سنی بچه‌ها طراحی میکنن. مهمتر از همه این که فونت خوبی ندارن و اصلا مناسب کتاب نیستن. کتابای بیکیفیت کیفیت کاغذ پایینی دارن و به خاطر تماس با پوست بچه‌ها ممکنه بهشون آسیب برسونن. موضوع مشخصی ندارن و گروه سنیشون هم مشخص نیست. از همه مهمتر محل عرضه اونا با کتابای با کیفیت فرق داره. کتابای با کیفیت رو میتونیم از فروشگاه‌های عرضه کتابای با کیفیت بخریم. فروشگاهایی که تخصصی کودکان و جوانن. ولی متاسفانه کتابای بی کیفیت رو تو هر فروشگاهی، شاید حتی لباس فروشی یا توی سوپرمارکت‌ها هم عرضه می‌کنن. و یکی از مهمترین راهایی که میتونیم تشخیص بدیم این کتاب با کیفیته یا نه اینه که ببینیم کجا عرضه میشه. هیچ فروشگاه کتاب با کیفیتی یک کتاب بی محتوا و بی کیفیت رو برای بچه‌ها ارائه نمیده. پس پیشنهاد امروزم اینه که سری به فروشگاه‌های تخصصی و انتشارات‌های تخصصی و مطرح کتاب کودکان و جوان بزنیم و با موضوعی که خیلی روزا بهش نیاز داریم با توجه به گروه سنی بچه‌ها یک کتاب جذاب انتخاب کنیم. وقتی کتاب انتخاب کردین راجع به روش‌های خوندن و سهیم شدن با بچه‌ها باهاتون حرف می‌زنم. مراقب خودتون باشین.
خدمت شما عرض کنم این آقا صدراست دیگه جوونه، رفته این خطای تلفن دستکاری کرده، عوض شده شماره تلفن ما در لحظه. پس 33 91 41 41 لطفا تماس بگید اگه راهکاری برای سرگرم شدنش تو تابستون دارین بهش بگید، اگرم دوست دارین شماره پیامک منم هست 3010 75. متشکریم. در همین حال که در تهران تئاتر بدجوری بلا تکلیفه، بعضی طرف شهرداری میاد تعطیل میکنه، از اون طرف مرکز هنرهای نمایشی میاد تعطیل نمیکنه، و در همین حال و اوضاع و احوال در شهرستان ها چرا تئاتر روشنه گویا. حالا ما تو روزهای آینده میخوایم بریم سراغ شهرستانه ببینیم چه میکنن و چراغ تئاتر رو چجوری روشن نگه داشتن. حتما خبرشو بهتون میدیم تو روزهای آینده، همراهمون باشیم. خودمونم که تهران موندیم همینجوری این وسط ببینیم که بالاخره این کت تنکی. حالا بعدم بهتون میگیم این کتنکیه، ولی در همین شرایطی که براتون تعریف کردم یه مهمونی داریم که از بین هنرمندان محترم تئاتر هستن ایشون که مثل خیلی از این شرایط بدجوری آسیب دیدن. سرکار خانم افسانه ماهیان، بازیگر و کارگردان تئاتر که کارشون به دلیل کرونا تعطیل شده و ظاهرا کارشون در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه بوده. خانم ماهیان سلام، خوش اومدید. درست گفتم من؟
سلام علیکم، عصرتون بخیر، خیلی ممنون. درست گفتین، فقط سالن رو تصحیح کنیم، در واقع سالن چهارسویه.
سالن چهارسوی تئاتر شهر.
بله.
خب بگین که چه اتفاقی افتاد، بیشتر برای ما بگین که چند تا اجرا رفته بودین در این شهر.
واقعیتش اینه که ما از 27 بهمن نمایشمون رو به اسم بچه به نویسندگی خانم نغمه صمیمی به کارگردانی این جانه با بازیگری خانم معتمداریا، آقای سعید چنگیزیان و خانم شیوا فلاحی ما روی صحنه بردیم و خب خیلی هم با استقبال مواجه شد، طوری که تا 14 اسفند اصلا بلیطای ما سولد آوت شده بود، به قول معروف پیش فروش شده بود، و دیگه دوم اسفند که این اتفاق کرونا جدی شد در تهران و شهرهای دیگه و که همه چی تعطیل و تئاتر هم تعطیل، ما تا این لحظه همینجوری در این شرایط سخت استنبای موندیم. در واقع خیلی از لحاظ روحی روانی به هر حال برای ما ضربه بزرگی بود، از لحاظ خسارت‌های مادی، چون این کار منوط بر فروش گیشه بود که باید هزینه های خودش و دستمزد عوامل رو تأمین میکرد. خلاصه دیگه در همین شرایط موندیم و تئاتر شهر در واقع بعد از اینکه دوباره اعلام کردن که خب بازگشایی ها میتونه باشه، ما کلی دوندگی کردیم ببینیم این خسارت هایی که در واقع قراره که از طرف دولت پرداخت بشه، دیدیم نه اصلا هیچ خبری نیست و دوباره گفتن که خب میتونیم بریم اجرا. تا آماده شدیم بریم اجرا هفته گذشته دوباره با همین چیزی که خودتونم اشاره کردین مواجه شدیم و واقعا یک وضعیت بلا تکلیفیه که اصلا نمیدونیم که در واقع روز به روز داریم میریم جلو.
یعنی شما آماده شده بودید برید برای اجرا و دوباره در واقع میسر نشد این کارو بکنید.
ببینید بله هنوزم این آمادگی وجود داره، ولی واقعیتش اینه که شرایط ما به لحاظ کاری انگار در واقع لای یه سری چرخ‌دنده داریم، یعنی گیر کردیم از طرفی. خب اعلام میشه که مراکز فرهنگی تعطیله. خب مردم یک ذهنیتی دارن، از طرفی ارشاد وزارتخونه میگه که نه تعطیل نیست.
بله.
میدونین یعنی الان خیلی شرایط نابسامانیه.
آره این دوگانگی هم مشکل.
ما آماده بود. شده بودیم برای اجرا. خلاصه ما الان در یک تعلیق عجیبی به سر میبریم واقعیت.
خب الان شما فهمیدین که این کمک ها به دست شما نرسیده، فکر میکنین که حالا در ادامه اگر این کمک به دست شما برسه میتونین اجراتون رو ادامه بدین؟
بله، منتها همه اینا میدونید منوط به اینه که شرایط مهیا باشه. متاسفانه میگم با در واقع اطلاعیه هایی که استانداری میده.
بله.
و بعدش هم این که خب وزارت خونه تکذیب میکنه، میگه سینما و تئاتر نه، مردم هم دچار یک جور واقعیتش اینه که سرگردانی میشن.
درسته.
هم ما خودمون، یعنی مثلا ما الان سایت فروشمونم به صورت آزمایشی باز کردیم، منتها نمیدونیم که فیدبک چه خواهد بود، به خاطر اینکه شرایط یه شرایطیه که هم باید به مردم حق داد، هم این ور به ما که داریم کار حرفه‌ای انجام میدیم و میخواییم که